شماره حیوانات. عالم جلیل ملا زین العابدین سلماسی اعلی الله مقامه فرمود: چون از سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام مراجعت کردیم، عبور ما به کوه الوند افتاد که در نزدیکی شهر همدان واقع شده است. پس در آنجا فرود آمدیم. فصل بهار بود. همراهان مشغول خیمه زدن شدند. من به دامنه کوه نظر می کردم، ناگاه چشمم به چیز سفیدی افتاد. چون تأمل کردم، پیرمرد محاسن سفیدی را دیدم که عمامه کوچکی بر سر داشت و بر سکویی نشسته که قریب به 4 ذر ارتفاع داشت. بر دور آن سنگهای بزرگی چیده که به جز سر چیزی از او نمایان نبود. پس نزدیک او رفته و سلام کردم و مهربانی نمودم. پس به من انس گرفت و از جای خود فرود آمد و مرا از حال خود خبر داد که از گروه زال نیست، بلکه برای او اهل اولاد بوده و پس از رسیدگی به امور ایشان برای فراغت در عبادت از آنها عزلت اختیار کرده. در نزد او رساله های علمیه از علمای آن عصر وجود داشت. از جمله عجایبی که دیده بود این که می گفت: اول آمدن من به اینجا ماه رجب بود. چون 5 ماه گذشت، شبی مشغول نماز مغرب بودم، ناگاه صدای ولوله عظیمی آمد و آوازهای غریبی شنیدم. پس ترسیدم و نماز را تخفیف دادم. در دشت نظر نمودم، دیدم بیابان پر شده از حیواناتی که رو به من می‌آیند. اضطراب و خوفم زیاد شد و از آن اجتماع تعجب کردم، چون دیدم در ایشان حیوانات مختلف و متضادند، چون شیر و آهو، گاو کوهی و پلنگ و گرگ، و با هم مختلفند و با صداهای غریبی صیحه می‌زنند. پس در این محل دور من جمع شدند و سرهای خود را به سوی من بلند نموده و فریاد می‌کردند. با خود گفتم دور است که سبب اجتماع این وحوش و درندگان که با هم دشمنند برای دریدن من باشد، در حالی که خود را نمی درند. این نیست مگر برای امری بزرگ و حادثه ای عجیب. چون تأمل کردم به خاطرم آمد که امشب شب عاشوراست و این فریاد و فغان و اجتماع و نوحه‌گری برای مصیبت حضرت سید الشهداست. وقتی مطمئن شدم، عمامه‌ام را از سر برداشته و بر سر خود می زدم. خود را از این مکان انداختم و می گفتم: حسین، حسین، شهید حسین، و امثال این کلمه. پس حیوانات در وسط خود جایی برایم خالی کردند و دور مرا حلقه گرفتند. پس بعضی سر بر زمین می زدند و بعضی خود را در خاک می انداختند و به همین نحو تا صبح گذشت. پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین ترتیب می رفتند تا همه متفرق شدند. و از آن سال تا به حال که مدت 18 سال است، این عمل عادت ایشان است. حتی اینکه گاهی عاشورا بر من مشتبه می شود، پس از اجتماع آنها در این محل بر من ظاهر می گردد. آنگاه عابد برخاست و خمیری کرد و آتش افروخت که 2 قرص نان برای افطاری و سحری خود تهیه کند. از او خواهش کردم فردا میهمان من باشد که تبخی کنم و برایش بیاورم. گفت روزی فردا را دارم، اگر فردا را چیزی نرسید روز بعد مهمان تو میباشم. چون شب شد به همراهان خود گفتم طعامی نیکو بسازید به جهت میهمان عزیزی که سال هاست مطبوخی نخورده. پس شب مهیا شدند و صبح از برنج غذایی تهیه نمودند و من روی سجاده ام نشسته مشغول تعقیب بودم. نزدیک طلوع آفتاب مردی را دیدم که با شتاب از کوه بالا می رود. ترسیدم و به خادم خود که جعفر نام داشت گفتم او را نزد من بیاور. پس او را صدا زد تا بیاید. گفت تشنه ام، آبی به من برسان. وقتی به نزد عابد رفتم آنگاه به نزد شما می آیم. چون نزد عابد رفت و چیزی به او داد و عابد از او گرفت به سوی ما برگشت و سلام کرد و نشست. پرسیدم سبب این شتاب چه بود؟ چه کار داشتی و به عابد چه دادی؟ تو کیستی و از کجا آمدی؟ گفت اصل من از شهر خوی آذربایجان است. در کوچکی مرا دزدیدند. فلان حاجی دباغ همدانی مرا خرید و نزد معلم گذاشت. خط نوشتن و مسائل دینی را به من آموخت. پس مرا عیال و سرمایه داد و مستقل نمود. شب گذشته در خواب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را دیدم. به من فرمود پیش از طلوع آفتاب یک من آرد حلال پاکیزه به عابدی که در کوه الوند است برسان. گفتم فدایت شوم، از کجا حلیت و پاکیزه بودن آن را بشناسم؟ فرمودند در نزد فلان حاجی دباغ. از خواب بیدار شدم و وقت شب بر من مشتبه شد. از خانه بیرون آمدم از بیم آن که مبادا پیش از طلوع آفتاب به عابد نرسم، در حالی که خانه دباغ را درست نمی شناختم. چون قدری از راه را رفتم شبگردها مرا گرفتند و نزد داروغه بردند. داروغه گفت ای پسر، این چه وقت بیرون آمدن است؟ گفتم مرا کاری با فلان حاجی دباغ است. با هم معاهده کردیم که در آخر شب او را ملاقات کنم. از خواب بیدار شدم، وقت را نشناختم. از ترس خلف وعده از خانه بیرون آمدم که شبگردان مرا گرفتند و نزد تو آوردند. داروغه گفت در سیمای این جوان آثار صدق مشاهده می کنم. او را به خانه حاجی دباغ ببرید. اگر او را شناخت و به خانه اش برد او را رها کنید، وگرنه او را به نزد من برگردانید. پس مرا تا در به خانه حاجی دباغ آوردند. گفتند این خانه اوست و به کناری رفتند. پس در به خانه را کوبیدم. خود حاجی بیرون آمد. بر او سلام کردم. جواب گفت و مرا در بغل گرفت و پیشانیم را بوسید و داخل خانه کرد و آن جماعت برگشتند. گفتم یک من آرد حلال می خواهم. گفت به چشم، و رفت و انبانی سربسته آورد و گفت این همان مقدار است. گفتم قیمت آن چقدر است؟ گفت آن که تو را امر کرد به این، مرا نیز امر کرد که از تو بها نگیرم. پس انبان را به دوش کشیده و نماز صبح را هنگام بالا رفتن از کوه از ترس فوت وقت با عجله به جا آوردن، و این فضل خداست که به هر کس خواست می دهد. جناب آخوند علی الله مقامو فرمود در نزدیکی دامنه آن کوه که ما منزل کرده بودیم جماعتی از صحرانشینان گوسفند داشتند. کسی را نزد ایشان فرستادیم تا قدری دوغ و پنیر بگیرد. آنها از فروختن امتناع کردند و او را از میان خود بیرون نمودند و او با دست خالی و حالتی پریشان برگشت. ساعتی نگذشت که جماعتی از ایشان با حالت استراب رو به ما کرده و گفتند چون ما از فروختن دوغ و ماست عبا کردیم و فرستاده شما را بیرون نمودیم، در گوسفندان ما مرضی پیدا شده که ایستاده به خود می‌لرزند تا اینکه افتاده و می‌میرند و گمان داریم این جزای کردار ماست. پس به شما پناه آورده ایم که این بلا را از ما برگردانید. پس دعایی بر ایشان نوشتم و گفتم این را در میان گوسفندان بر بالای چوبی نصب کنید. چون آن را بردند، بعد از ساعتی تمام مردان ایشان برگشته و با خود مقدار زیادی دوغ و پنیر آوردند که ما نتوانستیم آن مقدار را برداریم. آنگاه نزد عابد رفتم. عابد گفت میان شما و این جماعت حادثه عجیبی روی داده. یک نفر از طایفه جن که ساکن این مکان بوده به من خبر داد از رفتن بعضی از شما نزد این جماعت و امتناع ایشان از فروختن و اذیت کردن و بیرون نمودن او را و تعصب کردن جنیان این مکان برای شما و پناه آوردن ایشان به شما و گرفتن دعایی از شما که مشتمل بود بر تهدید و وعید بر جنیان. و آنها چون نوشته شما را دیدند به یکدیگر گفتند حال که خودشان از ایشان راضی شدند و ما را تهدید می کنند، دست از گوسفندان ایشان بردارید. پس عابد دست در زیر فرش خود کرد و آن دعا را به من داد و نام آن عابد حسین زاهد بود.